بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله تا اینجا حرکت کردیم و خدای سبحان توفیق ادامه حرکت رو و قبولی زیارتمون رو، اون هم زیارت با معرفت امام حسین علیه السلام رو در ایام اربعین روزی هممون بکند و شفاعتشون رو در آخرت نصیب همه ما بگرداند. هر چقدر مشتاق زیارت و شفاعت امام حسین علیه السلام هستیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بوسه میزنیم بر پای همه زائران حضرت و این بوسه رو توشه آخرتمون میدانیم. اگر مقام زائر حضرت آشکار میشد، آنچنان قدر هم دیگر رو میدانستیم که هر کسی دیگری رو که زائر میبیند چگونه احترام بکند و چقدر محبت بورزد. حالا انشاءالله اگر فرصت شد وسط بحث یه روایتی رو هم تو این زمینه میخوانیم و در محضرش قرار میگیریم. قدر این ایامی که شبان روز در محضر امام هستیم رو بدانیم که تکرارش به سادگی نیست. نفس کشیدن ما در این ایام با امام است، قدم زدنمون با امام است، خوابیدنمون با امام است، بیدار شدنمون با امام است، خوردنمون با امام است، هر حرکتی که داریم با امام است. و این تکرارش تو زندگی خیلی سخته و کمیابه که انسان دائما حشرش با امام باشه، حتی خوابیدن و خوردنش. ما میخوایم تو این حرکت و تو این جریان شأن امام شیم. تعبیر روایتی این است که این تعبیر خیلی زیبایی است که پیغمبر اکرم دست به دامان خدای سبحان زده، حجت الله رو گرفته و اهل بیت علیهم السلام حجت النبی رو گرفتن، دامنه وجودی پیغمبر رو گرفتن و شیعیان چنگ میزنن به دامان اهل بیت. بعد اونجا راوی سوال اونجا امام صادق علیه السلام به جابر ابن یزید جعفی میگه جابر میدونی خدا پیغمبرش رو اهل بیتش رو کجا میبره؟ یه جمله اشاره است. کجا میبره؟ حبیبشن اینها، محبوبشن اینها. کجا میبره محبوبش و خدای سبحان؟ جابر دست میزنه رو دست میگه دخلناها و رب الکعبه، ما هم نجات پیدا کردیم. چرا؟ همون جوری که اونها چنگ زدن به دامن پیغمبر و پیغمبر به خدا، ما داریم چنگ میزنیم به دامن اهل بیت. چنگ زدن یعنی جدا نشدن. اگر اونها رو هر جا ببرن، ما رو هم به دنبالش میبره. خدا حبیب و محبوبش رو کجا میبره؟ بهترین جایی که ممکن است میبرد. اونجا جابر ابن یزید جوفی که راوی اون احادیث سر اهل بیت هست که میفهمم 70,000 حدیث رو حفظ داشت، میگه دخلناها و رب الکعبه، سه بار به خدا قسم ما هم رفتیم با اونها هر جا رفتند اونها. این جریان اربعین یک چنگ زدن چند روزه است که چند روز خودمون رو متصل بکنیم تا متصل شدن ملکه بشه برامون. تو ایام دیگه گاهی یادمون میافتاد، گاهی روزه میرفتیم، گاهی سلام میدادیم، گاهی یادی داشتیم، اما اینجا چند روز متصلن، نفس کشیدن، خوابیدن، رفتن، آمدن، اونم از مقدماتش که راه افتادن، قصد کردن، مقدمات چیدن یا خادمین خدمت کردن، مقدمات خدمت رو فراهم کردن، چندین روز تو فکریم تا برمیگردیم و برگشتن هم گاهی طول کشیدن، این که آثار سفر هنوز به یاد انسان هست و انسان به یاد این سفر، اینا همه تو اون چنگ زدنه. چنگ زدن به دامان معصومی است که محبوب خداست و خدا هر جا اون محبوبش رو ببره ما هم به تبع اون میبره. اگر این باور رو کردیم اون وقت سعی میکنیم دستمون رو رها نکنیم، اونا ما رو رها نمیکنن. یک قصه رو دیشب عرض کردم، پریشب عرض کردم، از روایت رو، روایت زیبایی است، جا داره هر شب انسان گوش کنه این روایت رو. روایت تذکر روایات تکرار نداره. در اون روایت شریف، با اینکه دوستان هم در حال جریانن، دوستانی که اون شب بودن امشب نیستن، اون روایت زیبا میفرماید که جمعی بر امام صادق علیه السلام از خراسان وارد شدن، حضرت خیلی پذیرایی کرد ازشون و بارهاشون رو از مرکبهاشون دستور داد خالی بکنن، بچینن، قرار بدن، اینها رو با اکرام بیارن در منزل. چند روز در منزل حضرت اقامت داشتن، بعد وقتی خواستن برن اونجا دارد که حضرت به خادمانش گفت دست به بارها اینا نزنید، بذاری خودشون بچینن به مرکبهاشون. اینا هم دیدن عجب استقبالی حضرت کرد و عجب مشایعتی، این مشایعت با اون استقبال سازگار نیست، گفتن نکنه ما کاری کردیم که حضرت از دست ما آزرده شده. وقتی بارها رو چیدند و خواستن برن، اومدن گفتن آقا جان ما چه کردیم با اون استقبال شما و این در حقیقت خداحافظی شما. اینجوری حضرت فرمودن ما اهل بیت دعبمون و سنتمون این است که کمک نمی کنیم کسی از پیشمون بره. چند روزه داریم نفس میکشیم با اونها، مهمانشون هستیم، وارد شدیم بر حضرت، بر امام حسین علیه السلام، یقین بدونیم اونا کمک نمی کنن بعد از این ما پیششون بریم. حتما هوامونو دارن، اما ما گاهی شیطان هم قوی است، ما گاهی هم حواسمون پرت میشه و دستمون رو رها میکنیم. حواسمون باشه، یه راهی پیدا کنیم که هر روز یه یادی از این دست دادنامون باقی بماند. حالا عرض میکنم چگونه. یه روایت دیگری هم تو این زمینه من بخونم، ببینید اونا رابطهشون با ما چجوریه و باید چجور قدردان باشیم. در این روایت شریف میفرماید که امام باقر علیه السلام از امام صادق علیه السلام، از آبایش میفرماید قاله، از امیر مؤمنان علیه السلام، سنتی از امیر مؤمنان، ان علیان علیه السلام صاحب رجلا ذمیا، با یه رجل غیر مسلمان چی شد؟ اهل کتابی که ذمی بود، تحت حاکمیت اسلام بود ولی مسلمان نبودن، همراه شد توی سفری، داشتن میرفتن رسیدن به هم دیدن هم سفر شدن. فقال له ذمی، اون ذمی اهل کتاب سوال کرد از امیرالمومنین اینا تولید یا عبدالله، به امیرالمومنین گفت بنده خدا تو کجا میری؟ قال اريد الكوفه، حضرت همون دارم میرم کوفه. فلما عدل الطريق بالذي عدل معه علي عليه السلام، یه جایی رسیدن راه اون شخص ذمی با راه امیرالمومنین که طرف کوفه بود جدا شد، حضرت مسیرشو با او همراهی کرد، با اون رجل ذمی که غیر مسلمان بود. فقال له ذمی، اون شخص غیر مسلمانی که اهل کتاب غیر مسلمان بود، بهش گفت مگه شما نمیخواستی بری کوفه؟ راه کوفه که اونوریه، چرا پس از این ور میای؟ الیس زمت ترید الکوفه؟ قال بلا، من کوفه میخواستم برم. پس سوال کرد پس چرا از این ور میای؟ فقط ترکت طریق. فقال له قد علمت، میدانم راه کوفه اونوره و اینوری نیست، اما من تمام حسن صحبت ان یشیع الرجل صاحبه هنیهتن یا حسیهتن. از تمام حسن صحبت این است که اگر دو نفر با هم همراه شدن، اگر راهشون داره جدا میشه، یه مقداری با او چی بشه؟ همراه بره. ما راهمون میرسه به کربلا، بعد میگه دنبالش اینجا میگه کذالک امرنا نبینا، به ما پیغمبرمون اینجوری امر کرده که این کارو بکنیم. اون شخص هم گفت واقعا دین شما اینجوریه؟ قال نه. اون ذمه گفت اگه دین شما اینقدر زیباست، اینقدر رحمت و محبت توشه، انما تبعه من تبع اهل افعال الکریمه، افعال الکریمه، هر کی تابع این پیغمبر شده معلومه کریم دیده پیغمبر رو، به کرامتش تابع شده، پس منم شهادت میدم که دینی غیر دین پیغمبر شما نیست، مسلمان شد. ما راه رو مدتی داریم با امام حسین طی میکنیم، تو این راه با امام زمان هم قدم شدیم، اما میرسیم به کربلا، ما راهمون غیر از اونها نیست. میخواییم با امام حسین علیه السلام یه عهدی رو ببندیم که دیگه از شما نمیخواییم جدا بشیم. اگرم مجبوریم مکانن برگردیم بریم منزلمون، اما قصدمون این نیست که از شما جدا بشیم. حالا شما فکر میکنید اونا که کریمن ما رو ول میکنن؟ اگه امیر مؤمنان تو راه ظاهری با یه غیر مسلمان همراهیش کرد، رهاش نکرد، شما فکر میکنید مؤمنینی رو که اصلا به عشق اونها اومدن، سختی ها و گرما و مریضی و مشکلات و بیخوابی و کمخوابی و تحمل کردن، فکر میکنید چگونه باشون معامله میکنه؟ اگر این باور بشه برای انسان که اینا راسته، اینا اینجور کریمه، ما رو از بغلشون رها نمیکنه، نه دستمون رو ول نمیکنه، اینقدر کریمه ما رو از بغلشون رها نمیکنه. احساس کنیم، واقعا باور بکنیم داریم میریم تو بغل امام حسین علیه السلام. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون فرمودن که وقتی کسی میره حرم امام رضا علیه السلام، امام رضا آغوشش رو باز کرده، به استقبال میاد با آغوش باز، منتظر نمیشه اونجا تا برسن، حضرت میاد استقبال. اگر امام حسین علیه السلام بخواد اینجا استقبال بیاد تو این مسیر، همین جاها دیگه الان جاهاییست که آغوشش رو باز کرده، فاصله زیادی نمونده تا حرم. احساسشون رو بکنید. در روایت دارد دو مؤمن که به هم میرسند، افضل هما عند الله احبه هما لاخی، اونی که بیشتر اون یکی رو دوست داره ایمانش پیش خدا و منزلتش پیش خدا بالاتره. اگر این روایت رو از این برش بیایم جلو، هر کی منزلتش پیش خدا بیشتره، به قدر منزلتش پیش خدا مؤمنان دیگر رو بیشتر دوست داره، به قدر منزلتش، درسته؟ منزلت امام حسین پیش خدا چقدره؟ ایمان امام حسین پیش خدا چقدره؟ قیاسش با ایمان ما و منزلت ما چقدر فاصله است؟ به مقدار ایمان و منزلتش عند الله ما رو دوست داره. ببینید ما چقدر دوست داریم، حاضریم تمام سختی ها و گرما و سرما و فشار و سختی و پول و خرج و مریضی همه رو تحمل بکنیم به عشق امام حسین. خیلی عشق اینا. من یه شب گفتم به دوستان اگر یه موقعی قبر پدر و مادر انسان اگر دنیا رفته بودن اینجا بود، ما حاضر نبودیم تو این گرما و سختی و این چیزا بیایم برای بالا سر قبر پدر و مادرمون. میگفتیم باشه یه وقتی که هوا بهتر بود میایم. حالا چه لزومی داره تو اینجور اونم پیاده اینجوری؟ خب یه دفعه میریم یه وقت نبود اینجوری؟ گفتیم اما این چه عشقیه که بالاتر از عشق به پدر و مادره که انسان رو میکشونه؟ حالا این عشق رو زب در چی بکنید؟ بی نهایتش بکنید، عشق امام حسین به ما میشه. اگه باور کردیم اماممون اینقدر ما رو دوست داره و دائما هم جلوی روی اماممون هستیم، یه کسی که آدمو اینقدر دوست داشته باشه، یه پدر بچهش اگه یهو میخوره زمین، یه مادر بچهش یهو میخوره زمین جلو چشمش، بچهشو که دوست داره، چقدر قلب پدر و مادر یهو چی میشه؟ میریزه. حساب کنید اگر ما طعمه شیطان بشیم، از دستمون یه دفعه چیزی در بره، کاری از دستمون یه دفعه خارج بشه، ببین چقدر دل حضرت یهو میریزه. اینقدر ما رو دوست داره. اینا شعار نیستش. امام اینجوریه، میگه از پدر مهربان به انسان مهربان تر. روایت میفرماید انسان اینقدر جلو میره نسبتش با امام میشه بدن امام. تعبیر روایاته، میگه مؤمن تا جایی جلو میره میشه بدن امام. چطور امام اراده؟ چون هر کدوم از ما اراده میکنیم دستمون بیاد بالا، دست میاد بالا دیگه، اراده نفس ما بدن تابعه، میخواییم ببینیم میبینیم دیگه، بدن مقاومت نمیکنه بگه تو بگو میخوام ببینم، من ببینم ببینم، نه دیگه، بدن تابعه دیگه. میگه مؤمن تا جایی جلو میره و بالا میره میشه بدن امام. امام بدنشو دوست داره. دست شما درد نکن. بدنشو دوست داره چون خودشه، افعالش با او انجام میشه. مؤمن میشه بدن امام. روایات ها قلوب مؤمنین من ابدان الائمه خلق میشه. خیلی زیباست، متعددم هست روایاتش. اگر اینجور شد، ببینید رابطه ما با امام میشه در حقیقت ظهور امام. ما اومدیم اینجا چند روز حشر و نشر با امام داشته باشی، وقتی برمیگردیم مردم میگن چی؟ اینا پیش امام حسین آمدن، بوی امام حسین رو میده. محمد ابن مسلم ثقفیست، محمد ابن مسلم میگه تو کوفه زندگی میکرده، میگه خلاصه برای شهادت یه جایی تو دادگاه رفتیم زمان عباسی. قاضی گفت شما فاطمی و جعفرین، من شهادت شما رو نمیپذیرم، چون اونا مخالف بودن دیگه، زمان حاکمیت جور بوده، چون فاطمی و جعفری هستید شهادت شما رو نمیپذیرم. میگه محمد ابن مسلم زد زیر گریه، گفت چرا گریه میکنی؟ دست بردار از فاطمی بودنت و جعفری بودنت، شهادتتو میپذیری. گفت نه، من گریم به خاطر این است که شما ما رو فاطمی و جعفری میدونی، اما از ما از فاطمه و امام صادق چه بویی و چه تشابهی داریم که شما ما رو به این میشناسی؟ الان ما میخواییم برگردیم، میخواییم امام حسین رو به اونایی که نتونستن بیان نشون بدیم. روایت دارد زائری که برمیگرده مستحب به بقیه برن دیدارش، تا هنوز خلاصه غسل نکرده، تا هنوز اون حالت رو داره، برن دیدارش، این بوی امام حسین رو میده. زیارت او زیارت امام حسینه. روایت میگه زیارت او زیارت امام حسین. چه شباهتی بر ما ایجاد میشه، چه دستی به سرمون میکشن، چه جور بغلمون میکنن. اگر امروز امام زمان رو ببینیم، بغلمون کنه امام زمان، تو آغوش میکشه. بعضی ها میگفتن یه ملاقاتی که با امام داشتن، حضرت اونها رو به سینه فشرده بود، یه علومی در دلهای اینها قرار گرفته بود که خودشون هم متعجب بودن که از کجا این علم آمده. یه در حقیقت بغل گرفتن حضرت در روایت دارد، اگر کسی به زیارت رفت، ینابی حکمت بر قلبش جاری می شود، چون اینا تو آغوش می گیرن ما رو، اینا ما رو در حقیقت معانقه می کنن، مصافحه می کنن، هم نشینیم. باور کنیم، باید وقتی برمی گردیم حواسمون رو جمع کنیم، چند قدم جلوتر از اون کسی باشیم که قبلا بودی. اگر این حالت برامون پیش آمد، اون وقت همین میشه که ما رو همراهی کردن، رها نکردن. من میگم اگر اون ذمی رو چند قدم امیرالمؤمنین تو اون راه رفت باهاش غیر مسلمان رو و اون مسلمان شد به خاطر همین، یه مؤمنی که فقط به عشق اونها آمده، فقط به عشق اونها آمده، نه مقامی، نه معروف شدنی، نه خلاصه چیز دیگری، نه حاجتی، نه چیزی، فقط به عشق اونها آمده، شما ببینید تا کجا همراهیش میکنن، تا کجا رهاش نمیکنن. قدر اینو بدونیم و باور کنیم. وقتی برمیگردیم احساس بکنیم که ما رو در آغوش گرفتن، به ما مأموریت دادن که بوی اونها رو، حال اونها رو به بقیه که نبودن برسونیم. اون وقت ببین چه قداستی و نورانیتی خدا به ما میده و آثاری که دیگه اون وقت انسان نفرتش نسبت به بدی شدید میشه. این روایت شریف بود که میخواستم براتون بخونم. در روایت دیگری میفرماید که اینا، ببینید این روایت ها میخوام بگم همراهی چه آثاری دارد. مفضل نقل میکند، قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، بر امام صادق وارد شدم، از سفر از کوفه آمدم بر امام صادق در مدینه وارد شدم، فقال لی من صحبک، با کسی تو مسیر همراه بودی اومدی، کسی بود با تو این مسیری که آمدی؟ فقلت له رجل من اخوانی، یه کسی بود از دوستان آشنایانی بود. قال فما فعل، چی کار کردی پس اونو الان کجاست؟ فقلت منذ دخلت المدینه لم اعرف مکانه، دیگه هم جدا شدیم، رسیدیم هر کدوم رفتیم دنبال کاری که داشتیم، اون رفت دنبال من، اومدم اینجا. فقال لی اما علمت ان من صاحب مؤمنا 40 خطوه ساله الله ان یوم القیامه، نمیدونی اگر کسی 40 قدم با کسی همراه بود حالا یه حق ایجاد می شود، روز قیامت از این حق سوال می شود، حقوق این رابطه اخوت رو رعایت کردی یا نه؟ غیر از اون رابطه که بین مؤمنین حالا پیش میاد تو این همسفری یه چیز دیگری است. ما تو این همسفری همقدم با امام زمان هستیم یا نیستیم؟ امام زمان تو این سفر به سمت کربلا میاد یا نمیاد؟ صاحب عزا مگه امام حسین نیست؟ مگه اون دعوت نکرده؟ اگر اون دعوت کرده و این مسیر رو داره میاد با ما همقدم میشه، آیا این حقوق اخوت شامل امام زمان هم میشه یا نمیشه؟ فکر میکنید اگر اون حق رو بخواد رعایت کنه با ما چی کار میکنه؟ خیلی زیبایی تو این کارها و این سفر هست، خیلی حقایق مخفی تو این سفر هست که ما نمیفهمیم، نمیبینیم، نمیدانیم، اما خدای سبحان قرار داده اگر چشم بصیرت انسان روزی باز شه، بعد میبینه عجب چه سفر عظیمی بوده، از زمین تا ملکوت کشیده شده بوده، نه از نجف تا کربلا فقط، این نجف تا کربلا راه زمینیش بوده، اما راه آسمانیش از زمین تا عرش خدا حرکت صورت می گرفته، چون مقام امام عرش الهی و فوق عرش الهی است، ما داریم به سمت امام حرکت میکنیم، حرکت به سمت امام فقط حرکت زمینی نیست، حرکت زمینی و آسمانی است، و ما نمیفهمیم چی بهمون داده میشه، اگر میفهمیدیم بلد نبودیم نگه داریم، لذا گاهی این مجهول ها برامون نعمت و منفعته. اینم یه روایت، من این روایت رو فقط میخونم از باب این که یه قدری بدونیم که تو این سفر با ما دارن چی کار میکنن. در یه روایت دیگری میفرماید که از امام عسکری علیه السلام، من ادمن محبتنا اهل البیت، اگر کسی ادمان محبت، یعنی محبت رو دوام بده، ادمان محبت یعنی محبتی که دوام پیدا بکند، قطع نشه، من ادمن محبتنا اهل البیت فتح الله عز وجل له من الجنه سمانیت ابوابها، همه 8 در بهش برای او باز می شود. بهش 8 در دارد، هر درش یه خصوصیت و کمالی دارد، صبر یک دره، حسن خلق مثلا یک دره، نماز 8 در دارد بهش به عنوان های مختلفی که نقد شده. اما اگر کسی محبت اهل بیت رو بهش دوام پیدا کرد، همه 8 در باز میشه. میدونید چرا؟ چون حقیقت بهش ظهور اهل بیته، و اگر کسی با محبت بود همه درها باز شده با این محبت، چون بهشت رو در روایت دارد بعد از اینکه نور حضرات خلق شد، بهشت از نور حضرات خلق شده. روایت دارد که بهشت از نور حضرات خلق شده. اگر کسی محبت اهل بیت رو پیدا کرد، تمام بهشت مشتاق او میشد. اون وقت بهشتم که میگیم، یه جوانی بود یه دفعه یه جا به من گفت حاج آقا شما میگید بهشت بهشت بهشت، من بهشت نمیخوام، من وضع زندگیم خوب بود، باغ داشتیم، ناشین هرچی میخواستیم، پول هرچی میخواستیم، من همه رو رها کردم، نمیخوام. حالا شما میگید نمیدونم جناتون تجری من تحت الانهار. بهش گفتم اگه بهشت چه جوری بود دوست داشتی؟ اگه بهشت چه جوری بود دوست داشتی؟ یه خود فکر کرد، گفت تا حالا به این فکر نکرده بودم. گفتم حالا فکر کن، فردا بیا به من بگو. فردا اومد یه خورده خلاصه فکر کرده بود، گفت مثلا اگه بهش اینجوری باشه اونجوری باشه. گفتم خب خدا تو قرآن میفرماید چند بار لهم ما یشاؤون فیها، بهش اونجوریست که میخواید، لهم برای ایشان از فل در بهش، ما یشاؤون هر چی که اراده بکنن در اونجا برای اینا. تو دلت باغ نمیخواد، خب چی میخواد؟ همونم هست. دیگری دلش باغ میخواد، خب باغ هست. لهم ما یشاؤون فیها، هر کی هر جوری دوست داره، هر چی میل داره، اراده انسان اونجا. اون وقت وقتی کسی با امام مرتبط میشه، همه هشت دره بهش. اون کسی که ایه در وارد میشه، تمام بهش با اون در معنا میده بهش، با مقام صبر مثلا، همه بهش با مقام صبر به اون معنا میده. اگر کسی از در دیگری وارد بشه، با اون رنگ همه بهش براش دیده میشه. اما کسی که هشت در بهش براش بازه و هر کدوم هم تمنا میکنن، میگن همشون میگن که به اون اونا یونادیه کل ابواب الجهان یونادی، یا ولی الله علم تدخلونی، از درم ما وارد نمیشه، بیا از اینجا برو. اونا آرزو میکنن از این در بیاد. این درها ظهور خصوصیات امام است. ببینید تعبیر روایت این است که نحنو میفرماید نحنو کل خیره و من فروعنا کل بره، همه ابواب خیر ما هستیم، همه خیرات ما هستیم، و من فروعنا کل بره، هر چی نیکویی است شاخه های ماست، ظهورات ماست. اگر کسی امام رو اینجوری دید که همه خیرات از او داره نشأت میگیره و او رو داره نشون میده، همه اعمال صالح داره امام رو نشون میده و از او نشأت میگیره، وقتی به عمل صالح میرسد حالش چگونه میشه؟ به چی منتقل میشه؟ مثلا میبینه اینجا مثلا داره میاد میبینه مشمع چند تا افتاده کنار برمیداره میزه، این عمل صالح است یا نیست؟ در روایت میفرماد این که آدم میبینه مسیر مؤمنین یه چیزی افتاده برداره بذاره کنار، راه یک مرتبه از ایمانه، یک خلق خوش، روی خوش، آیا مرتبه از ایمان و عمل صالح است؟ میگه هست. آیا در حقیقت با هم مهربان بودن رعایت، همه اینها در حقیقت چی هستش؟ عمل صالحه. عمل صالح فقط نماز و روزه نیست، هر کاری که مؤمنی خوشش بیاد، راهی برای ایمان باز، همش عمل صالحه. بعد اونجا میفرماید که این اعمال صالح رو کسی اگر با این منظر و نگاه ببینه که اینا از امام نشأت گرفتن، از امام دارن نازل میشن و ارتباط ما با امام از این طریقه، همشون دارن امامو نشون میدن، یعنی من چنگ میزنم به عمل صالح و عمل صالح رو انجام میدم، دارم چیکار میکنم؟ لقای امام میشه، دیدار امام میشه. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. معنای اول این است که اگر کسی میخواد به لقای خدا برسد، عمل صالح انجام بده، آماده میشه برای لقا. معنای دوم، اگر کسی میخواد به لقاء حق برسد، اعمال صالح لقای حق است. صالح یعنی خیر. خیر از کجا نشأت گرفته؟ کل خیر از خدا نشأت گرفته و از باغ به در حقیقت خدا که حضرات معصومین هستن. لذا آدم وقتی با این نگاه به هر خیری که میرسد چی میشه؟ ارتباطش با امام زمان یادش میفته. اون وقت امام زمان برای این قایبه دیگه. از صبح که بلند میشیم اعمال خیر امکان پذیر هست یا نه؟ یه سلام کردن به زن و بچه و پدر و مادر و نمیدونم خواهر و برادر، سلام عمل خیره. انسان شب میخواد بخوابه، وضو میگیره، با طهارت میخوابه، میگه وقتی وضو گرفتی با طهارت خوابیدی، تا صبح برای تو این خواب عبادت محسوب میشود، یعنی عمل صالح حتی تو وقت خواب. مادر خانه است میخواد قضا بپزه، میگه خدایا من امروز قضا به نیت مثلا امروزی که متعلق به فلان امام است، چهارشنبه است، سه‌شنبه است، دوشنبه است که هر روزی تعلقی داره، به نیت این امام. این عمل صالح میشه همون قضا پختنش و نورانیت پیدا میکند همون قضا. یعنی قضایی که با این نیت با ذکر توجه پخته میشود و به نیت یک موکب تو خونه تشکیل میشه، نمیخواد لباس سیاه بپوشن تو هر موکبی که، همین که مادر خانه سفره میندازه این رو موکب ببیند، این رو در راه امام ببیند، عمق بده به این غذا خوردن، میشه عبادت، میشه رشد. پدر خانه وقتی یه چیزی میخره میخواد بیاره خونه، بگه من دارم برای شیعیان اهل بیت این خدمت رو میکنم، میگه تا این قصد رو میکند با اون وقتی که بدون این قصد این کار رو میکرد، از زمین تا آسمان این عمل متفاوت میشه. سخته، ما میخواییم اربعینی رو که توی این جریان دائما حشرمون با امام بود، خوردنمون، خوابیدنمون، نشست و برخواستمون، رفت و آمدمون، تمام اینها، حالا میخواییم این رو توی در حقیقت برگشتنمون چکار بکنیم؟ حفظش بکنیم. چجوری حفظش بکنیم؟ با این نگاه. چجوری خوردنمون رو اربعینی کنیم که با امام باشد؟ میگه مادر خانه اینجور غذا بپزد، پدر خانه اونجور وسایل رو بخرد بیاره. حال خونه میشه هر کاری و فعل، گریه نیست، خندم هست، ولی میشه روح پیدا میکند، حیات پیدا میکند، تا عرش الهی به اهتزاز در میاد. یه بسم الله سر سفره گفته میشود، یه عمل صالح است. انسان وقت سر این سفره که میشینه، سر سفره امام حسین نشسته، تو خونش صبح و شام و ظهر سر سفره امام حسین نشسته، سر سفره امام زمان نشسته، سر سفره در حقیقت اهل بیت نشسته. مادر خانه دائم مشغول عبادته، بعد میبینه چه عبادتی بالاتر از این که موکب تشکیل داده تو خونش، دائما داره خدمت میکنه، خادم اهل بیت شده. به جای اینکه فقط خادم چند نفر تو خونه شده باشه، شده خادم چی؟ خادم اهل بیت شده. ببین خادم این اهل بیت قضا میپزن چه کیفی میکنن، با چه عزتی مؤمنان رو دعوت میکنن، با چه تواضعی تقاضا میکنن که بیان از این قضاشون بخورین. اون وقت این خانوم راه ملکوت عالم رو سرعت در طی پیدا میکند. این آقا سرعت دائما حشر انسان با امام میشود. روایات داره این آقا، این همش روایات داره. میفرماید در صحرای محشر حاضر کرده بودن برای حسابرسی پیغمبر، امام عسکری از امام پیغمبر نقل میکند. بعد اونجا در حالتی که اعمال یه نفر رو داشتن محاسبه میکردن، ترازوی سیئاتش رو میشمردن، کفه ترازو همه سنگینتر، سیئه سیئه از بدی ها. بعد بهش گفتن این هازهی سیئاتک و فما در حقیقت حسناتک، حسناتت چیه؟ حسناتت کجاست؟ جواب داد و مالی حسنات، من حسنهی برای خودم نمیشناسم، کار خوبی برای خودم یادم نمیاد داشته باشم. اینم نکته خیلی زیباست، این وسط بگم، کار خوب انجام میدین گاهی خودمون مینویسیم. وقتی ما مینویسیم یعنی ذهنمون میمونه، کار خوب انجام دیم تو ذهنمون نوشتیم، میگیم ما این کار رو کردیم. اگه ما نوشتیم به حدی که مینویسیم، خودمون که معرفت داریم میگیم این اینقدر خوب بود. اما اگه کار خوب انجام دادید ننوشتید تو ذهنتون، یادتون نموند. کی مینویسه؟ خدا مینویسه. وقتی خدا میخواد بنویسه چجوری مینویسه؟ کار ما رو به اندازه ما مینویسه؟ ابد. خدا با کرامتش مینویسه. بلا نجزینهم به احسن ما کانوی عملون. وقتی میخواد جزا بده بنویسه، این کار رو به این که به این عنوان که اگه بهترین نحو انجام این چگونه بوده اونجوری مینویسه. کریمه دیگه، اونجوری قبول میکنه. حواسون باشه کارهای خوبمون رو خودمون ننویسیم. اگر نوشتیم ضرر میکنیم، اگر نوشتیم ضرر میکنیم، پس بذاریم خدا بنویسه. داشتم این روایت رو میگفتم، سیئتون سیئه حسناتت کجاست؟ گفت فمالی حسنات، یادم نمیاد. خدا گفت اگه تو یادت نمیاد، من که یادم نرفته. میگه یک ورقه کوچکی رو میذارن تو کفه حسناتش، به ورقت صغیره در کفه حسناتش، تا این ورقه رو گذاشتن یه دفعه کفه حسناتش چی میشه؟ بر همه اون سیئات میچربه و به این خطاب میشود که فلانی
تو میتونی داخل در بهشت بشی، محاسبه شدی و میتونی عده‌ای رو هم شفاعت بکنی، پدر و مادر رو نوشته اونجا تو روایت. این میره، مردم موندن میگن خدایا ما سیئاتش رو شناختیم، این بود اون بود اون بود بدیهاش، اما این چی بود که یه دفعه یه ورقه کوچک آمد و باعث شد یه دفعه همه اون سیئات با این تقابل پیدا کنه و این برنده بشه و این بتونه در حقیقت کفر رو چربتر بکنه؟ چی بودی؟ خدا میفرماید جواب اینها جوابش رو میده، میگه این بدهکار بود به کسی؟ بدهکاریش رو میخواست پرداخت کنه، آیا باید بدهکاری پرداخت بشه یا نه؟ واجب هست یا نیست؟ واجبه. اما آدم وقتی قرض میگیره خوشحاله، پول دستش اومده، وقتی میخواد قرضشو بده چی میشه؟ سختشه دیگه، ناراحته دیگه، بالاخره حالا باید یه پولی بده دیگه، خورده حالا باید ولی بالاخره باید بده، واجبه باید بده، نمیشه که نده، اگر نده حق و ناس باید بده. اما میگه این شخص آمد اون قرضشو بده، خدا داره میفرماد اینا، آمد قرضشو بده، آمد پیش اون کسی که طلب کارش بود، گفت من آمدم با تمام شوق چون تو محب امیرالمؤمنینی قرضت رو بدم. یعنی عملش رو که دادن قرض بود که بایدم میداد، واجبم بود، هیچ در حقیقت جای مسامحه هم نداشت، فقط چی کارش کرد؟ اعتقادش رو، اون عقیدش رو که محبت امیرالمؤمنین بود رو اومد تو عمل هم اظهار کرد، کشون به مرتبه عمل. یعنی این عمل او از کدام مرتبه نشأت گرفته؟ ببینید ما اعمالمون عمق نشأت گرفتنش متفاوته، گاهی میبینید که همین جوری داریم کار انجام میدیم عمقی نداره، تو همین سطح ظاهره، گاهی میبینی از احساس انسان نشأت گرفته، گاهی میبینی از گاهی میبینی از عمق وجود انسان این عمل نشأت میگیره. میگه چون این اومد گفت من این کار رو برای تو، این بدهی تو رو دارم میدم با تمام شوق به خاطر اینکه تو محب امیرالمومنین علیه السلام هستی، عمل این از عمق وجودش که اعتقاد به ولایت بوده نشأت گرفته، طرف مقابلش هم طلبکار بود، به این گفتش که من هم چون تو محب امیرالمومنین هستی از قرضم گذشتم، نمیخوام، بعد تازه اگه چیزی دیگه هم میخوای لازم داری من دارم میدم. خدا میفرماید این دو نفر چون اعتقادشون فقط تو مرتبه اعتقاد نموند، تو ذهنشون فقط نموند، بلکه اومد تو سطح چی؟ کار و عمل و فعلشون. تا اومد تو سطح فعلشون میگه تمام گناهان اینها تمامش چی شد؟ با این عمل ریخته شد. خیلی حرف دقیقی ها، ساده نیستش ها. این که عرض میکنم که خانم خونه قضا رو به نیت چی بپزه؟ با عنوان سفر اهل بیت بپزه، آقای خونه خرج خونه رو با نیت اطعام اون در حقیقت شیعان اهل بیت بده، یعنی تو این خونه داره اعتقاد به ولایت تو مرتبه عمل کشیده میشه. فقط این نیستش که بگه من اعتقاد دارم به ولایت، بقیه کاراش طبق چیز دیگری باشد، نه، زندگی شد ولایت، سبک زندگی ولایی بشود. اگر اینجوری شد اون موقع این خونه میشه بیت الولایه، این خونه میشه مورد نظر امام زمان، این خونه میشه ظهور امام زمان. هر کی هم میاد تو این خونه بوی ولایت تو این خونه داره، هدایتگری برای اونها هم داره. غیر از اینکه اینا اون شفاعتی که بقیه هم شفاعت میکند بیمره بهش، مال این بود که اونا هم که با این ارتباط داشتن حالشون از حال این نشأت میگیره، اثر میذاره. کار سختی نیستش ها، ولی تمرین میخواد که ما جریان اربعین رو چیکار کنیم؟ حالا ادامه شو تو خونمون و اطرافمون، محیط کارمون، اینور و اونورمون چیکار بکنیم؟ سرایت بدیم. اگر این کارو کردیم اربعین تو طول سال میشه. اگه اربعین تو طول سال شد، اظهار محبت ما به حضرات تو طول سال شد، این دیگه چنگ زدن جدا شدنی نیست. و اگر ما اظهار محبت کردیم، شما ببینید از اون ور که میلیون ها میلیون برابر به اصطلاح ایمان اونها بالاتر از اظهار محبت اونها چگونه با ما میشه. یه کار عملی، کاربردی، شدنی که اگر واقعا کسی اهل عمل و انجام باشد، دیگه نمیتونه بگه چی کار کنی، معلومه، روشنه، تو هر کاری این امکان پذیره. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین.
حسین جان ما دیوانگان تو هستیم. مردم ما رو میبینن میگن اینا تو این گرما این همه جمعیت رها کردن آسایش و رفاه رو، با بچه و زن و بچه رو افتادن توی بیابان کجاش؟ اگه به هر کی بخواد با نگاه عقلایی بسنجه، عقلایی نیست. عشق را افسانه کردی، همه عشقهایی که تا حالا بود عشق تو همه عشقها را از بین برد، از بس که این عمیقه. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین. امیرالمومنین فرماید بله یاران من میگن قاطی کردن، بله قاطی کردن، اما لقد خول تو امرن عظیما، با یه از چیز عظیمی قاطی کردن، با خدا قاطی کردن، قاطی شده هست اما با خدا قاطی کرد. دیوانن اما جنونشون با خداست، نه با چیزهای عادی. در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. امام حسین علیه السلام وقتی همه شهید شده حجت رو بر دشمن تمام کرد، هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب من حرب رسول الله، کسی هست منو نصرت بده؟ ما اومدیم امام حسین اظهار بکنیم ما جواب لبیک هل من ناصر شمایی، ما برای دفاع از حرم اهل بیت آمدیم، پاش وایسادیم، نه گرما نه سرما، هیچ چیزی مانعمون نمیشه. وقتی اینها رو گفت صدای گریه از خیمه ها بلند شد، آمد علی اصغرش رو هم گرفت وداع کنه، اما با تیر سه شعبه او رو هم به شهادت رسوند. آمد آخرین وداع رو از خیمه ها بکنه. وقتی خداحافظی رو کرد خواست حرکت بکند، دید صدای محلن محلا یبن الزهرا، زینب به دنبال مرکب حضرت میدود، صبر کن صبر کن، سفارش مادرم رو انجام بدم. گلوی مبارک امام حسین علیه السلام رو بوسید. امام آمد حرکت بکند، دید باز اسب حرکت نمی کند، نگاه کرد دید سکینه جلوی اسب ایستاده. عرض بکند پدر جان، همون جوری که تو منزلی که خبر شهادت مسلم رو به شما دادن آمدی دختر مسلم رو بر پا نشاندید، دست نوازش بر صورتش و سرش کشیدی، منم می دونم که شما بر نمی گردی، الان اون دست نوازشو بر سر من هم بکش. اینجا هم حرکت کرد. بعد از این رفت، هر از گاهی می آمد نزدیک خیمه ها، لا حول ولا قوت الا بالله، دل اهل خیمه خوش می شد که هنوز حضرت زنده است، هنوز خلاصه دل ها محکم بود که امام حافظ خیمه هاست. اما یه دفعه دیدن صدای شیعه اسب آمد، وقتی خانوم ها از غیبه بیرون ریختن دیدن یال خونین و زین واژگون اسب رو که دیدن، هر کدام فهمیدن که چه به سرشان آمده. اما زینب به سمت قتلگاه دوید، وقتی بالای قتلگاه وقتی بالای قتلگاه قرار گرفت، وقتی نگاه کردید و شبر و جال سنه ها صدره صلی الله علیک یا ابا عبدالله.